عملیات انتحاری در شمال اسرائیل یک کشته و عده‌ای زخمی به جا گذاشت. این عملیات که پس از یک ماه نخستین عملیات انتحاری علیه اسرائیل به شمار می‌رود، در یک ایستگاه اتوبوس در روستای عرب اسرائیلی با نام ام الفهم در شمال اسرائیل صورت گرفت. دولت اسرائیل این عملیات را نشانه انفعال رهبری فلسطینیان در برابر تروریسم توصیف کرد. همچنین گزارش‌های رسیده از حوالی جنین در کرانه باختری رود اردن حاکی است که در دو حادثه جداگانه یک اسرائیلی و یک فلسطینی دیگر در اثر آتش متقابل کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت در چند روز آینده قطعنامه‌ای را کنگره این کشور به تصویب می‌رساند که بر پایه آن دولت حق دخالت نظامی در عراق را خواهد داشت. امروز آقای بوش با رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر کشورهای جهان را فراخواند تا علیه حضور تهدیدآمیز فزاینده حکومت صدام حسین اقدام کنند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از آمریکا خواست تا به عراق مهلت اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را بدهد. وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از آنچه ادامه بحث بر زمینه حمله نظامی برای تغییر حکومت عراق خواند، افزود ادامه این بحث در شرایط فعلی سازمان ملل متحد را با موقعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اعلام توافق عراق با فعالیت بی قید و شرط و مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در آن کشور اظهار داشت که عراق باید به مجموعه قطعنامه‌های سازمان ملل تن بدهد. محمد خاتمی شب گذشته نیز در گفتگوی تلفنی با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواهان آن شد که این سازمان نقش رهبری برخورد با بحران عراق را به عهده بگیرد و به کوفی آنان اطمینان داد که حکومت ایران از همه امکانات خود برای جلوگیری از جنگ در منطقه بهره خواهد گرفت. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مانع برقراری ارتباط ایران با سازمان جهانی تجارت خواند. آقای خرازی که در کنفرانس اوراسیا در نیویورک سخن می گفت اظهار داشت علی‌رغم آنکه ایران یک منطقه استراتژیک برای سرمایه گذاری است و بر زمینه منابع غنی زیرزمینی دارای نیروی کار ماهر است، صرفاً به دلیل مخالفت آمریکا نمیتواند با سازمان جهانی تجارت مذاکرات را آغاز کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی بار دیگر تأکید کرد که حکومت ایران با ائتلاف جهانی ضد تروریسم همکاری کرده و عده‌ای از مظنونان به تروریسم و عضویت در القاعده را بازداشت کرده و به کشورهای دیگر تحویل داده است. رؤسای جمهوری ترکیه، آذربایجان، گرجستان و نیز وزیر انرژی آمریکا در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو، تفلیس، جیهان شرکت کردند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان این خط لوله را پیوند دهنده کشورش با گرجستان و ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی توصیف کرد و احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه آن را مرحله تازه در روابط قفقاز با منطقه دریای خزر خواند. گزارش های از ارسال پیام های تبریک رؤسای جمهوری فرانسه، نروژ و نیز نخست وزیر بریتانیا به مراسم آغاز احداث خط لوله باکو جیهان دریافت شده است. اما ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه که اکنون در نیویورک به سر میبرد ایجاد این خط لوله را که مورد پشتیبانی آمریکاست غیر سودآور توصیف کرد. در مشهد یک انبار بزرگ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ظهر امروز آتش گرفت. خبرگزاری دولتی ایران که این خبر را مخابره کرده نوشته است که آتش هنوز مهار نشده و همچنان در حال گسترش به انبارهای مجاور است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در انبار بزرگ مشهد کالاهای خریداری شده یا تحویل گرفته برای کمک به آوارگان افغان را گرد آورده بود. علت این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با ابراز نگرانی از ادامه روند توقیف مطبوعات از رئیس جمهوری اسلامی خواست تا علیه این روند اقدام کند. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با ذکر این مطلب که محمد خاتمی رئیس جمهوری به صراحت بخش اعظم دادگاه‌های برگزار شده برای مطبوعات را خلاف قانون اعلام کرده، از رئیس جمهوری خواست تا به عنوان مجری قانون اساسی به تعرض دستگاه قضایی به مطبوعات پایان دهد. به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با توقیف اخیر سه نشریه گلستان ایران، وقت و نامه قزوین تنها در 3 سال گذشته 87 نشریه در ایران توقیف شده است. و 6 نفر دیگر در ایران به دار آویخته شدند. 4 تن از این افراد که به اتهام قتل محکوم به اعدام شده بودند در زندان قصر تهران اعدام شدند، اما 2 محکوم دیگر در انظار عمومی در جنوب ایران به بالای دار فرستاده شدند. دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که این 2 نفر در سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر دست داشتند و 6 نفر دیگر که به اتهام‌های چون آدم‌ربایی محکوم شدند ظرف چند روز آینده در انظار عمومی در تهران به دار آویخته خواهند شد. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت. بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر.
با سپاس از اینکه همچنان با ما هستید، برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در این بخش از برنامه با کامران فانی کتاب امروز را ورق می زنیم، با فاطمه امان به جهان دانش می رویم و نگاهی به آخرین سفر واتسلاف هاول به آمریکا در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری او می‌اندازیم.
در برنامه امروز به معرفی کتابی ادبی می‌پردازم. کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین، گردآوری روبرتو گونسالس اچوریا، ترجمه عبدالله کوسری که نشریه آن را در 390 صفحه منتشر کرده است. دنیای گسترده و حیرت آور ادبیات آمریکای لاتین تنها به رمان‌هایش محدود نمی‌شود. در این منطقه جهان داستان کوتاه از دیرباز جایگاهی والا و قابل قیاس با رمان داشته است. بسیاری از نویسندگان نام‌آور آمریکای لاتین فقط داستان کوتاه نوشتند، از جمله بورخس و آراولا. برخی از رمان نویسان سرشناس نیز همچون گارسیا مارکز و خوان رولفو داستان‌های کوتاهی نوشتند که به اندازه رمان‌هایشان مایه شهرت و اعتباریشان شده است. کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین که به همت روبرتو اچوریا استاد ادبیات آمریکای لاتین در دانشگاه یک ایالات متحده فراهم آمده و با ترجمه زیبا و درخشان عبدالله کوسری به فارسی در آمده، یکی از بهترین مجموعه هایی است که تا کنون در این زمین انتشار یافته است. در این مجموعه کلن 26 داستان کوتاه از 26 نویسنده آمریکای لاتین از نیمه قرن 16 میلادی تا اواخر قرن 20 آمده که به 3 بخش دوره استعمار، عصر ملت‌های جدید و دوره معاصر تقسیم شده است. در میان نویسندگان از کارپانتیه، استوریاس، گیماروس روسا، کارلوس فونتس، وارگاس یوسا و خوان آراولا میتوان نام برد. اهمیت دیگری مجموعه در مقدمه مفصلی است که استاد اچوریا را نوشته و سیر تحول داستان کوتاه نویسی را در آمریکای لاتین بازگو کرده است و ویژگی‌های آن را برشمارده. داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین از منابع گوناگون سرچشمه گرفتند. فرهنگ‌های بومی ما قبل کریستوف کولوم در خود قاره آمریکا، فرهنگ‌های سیاه‌پوستان، فرهنگ اسپانیایی و پرتغالی و سرانجام کل فرهنگ اروپایی. نویسندگان آمریکای لاتین از این منابع گونگون الهام گرفتند و آن را در کلی منسجم گرد آورده و صورت و قالبی نوین به آنها بخشیدند. سنت و تجدد را در هم آمیختند و میان تمدن و توحش، شهر و روستا، ساحل و جنگل و در یک کلام میان دو فضای پر التهاب مدرن و ماقبل مدرن هماهنگی و همزیستی پدید آوردند و با رئالیسم جادویی خود بر جاذبه و جذبه آن افزودند. کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین کیفیت استثنایی داستان‌های دلانگیز را آشکار می‌کند و بر دنیایی که هنوز برای مبهوت کردن ما شگفتی‌ها در آستین دارد دریچه‌ای دیگر می‌گشاید.
کامران فانی منتقد کتاب و کتابشناس با مروری بر کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین نوشته و تألیف پروفسور روبرتو اچوریا و با ترجمه عبدالله کوسری ما را به جهان شگفت‌آور و جادویی تخیل و واقعیت نویسندگان آمریکایی لاتین برد. در ایران زنگ مدرسه ها روز اول مهر به صدا در می آید. یک شنبه همین هفته مدرسه ها پس از تعطیل تابستانی باز می شوند و چهره خیابان ها و شهرها با حضور بچه های دبستانی و دبیرستانی شور و حال و رنگ و جلای دیگری می یابد. هرچند که بر شلوغی پیاده روها و تراکم ماشین ها نیز افزوده می شود. اما دانش آموزان ایرانی از نظر دسترسی به مدرسه و استانداردهای آموزشی در نقاط مختلف کشور برابر نیستند و اختلاف طبقاتی در امر آموزش نه تنها میان طبقات اجتماعی بلکه میان شهرهای مختلف و میان مناطق گوناگون جغرافیایی نیز آشکار است. چنانکه در آستانه سال تحصیلی جدید 1381-1382 وزیر آموزش و پرورش به وجود مدارس غیر استاندارد و دانش آموزانی که در کپرها درس می‌خوانند اشاره کرده و از ادامه این وضعیت ابراز تأسف می‌کند. مطلبی که موضوع سخنان امروز سعید پیوندی، استاد دانشگاه و متخصص مسائل آموزش تطبیقی و جوانان است.
مسئله کمبود فضای آموزشی و نامناسب بودن شمار بزرگی از واحدهای آموزشی در ایران به ویژه در مناطق دورافتاده و استانهای کمتر توسعه یافته و یا روستاها مشکل دیرینه نظام آموزشی ایرانه. با رشد انفجاری تعداد دانش آموزان در ایران در 20 سال اخیر نه تنها این وضعیت رو به بهبودی نرفته که ما با پدیده‌های جدیدی مانند 2 یا 3 نوبت شدن مدارس هم روبرو شدیم. بنابر آمار رسمی از 435,000 کلاس موجود در کشور حدود 40% هنوز به صورت 2 نوبته مورد استفاده قرار می گیرند. در کنار کمبود جا باید به مشکل مدارس غیر استاندارد اشاره کرد که 60,000 کلاس در مدارس ایران را شامل می شوند. به گفته مسئولین آموزش هنوز ما 3,000 کلاس در کپرها داریم و 15,000 کلاس هم در ساختمان‌های خشتی و گلی تشکیل می شه. در سالهای اخیر برای حل این مشکل بزرگ دولت علاوه بر افزایش بودجه مربوط به ساختمان مدارس جدید به کمک‌های مردمی و نیز توسعه مدارس خصوصی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی روی آورده، ولی دامنه کمبودها و مشکلات به اون حده که این ابتکارات هم نتونستن پاسخ قطعی به معضل کمبود فضای آموزشی در ایران باشن. مدارس غیرانتفاعی حدود 5% کل دانش آموزان ایران را در بر می‌گیرند و کمک‌های مردمی هم حداکثر در سال تونستن تا حالا 5,000 کلاس جدید ایجاد بکنند. در شرایط کنونی برای رسیدن به حداقل‌های مطلوب در نظام آموزشی ایران ما به 160,000 کلاس جدید نیاز داریم که با شتاب و آهنگ کنونی تحقق اونها دست کم 10 سال به طول خواهد انجامید. وزیر آموزش و پرورش امروز در تهران به درستی به پیامدهای منفی کمبود یا نامناسب بودن فضای آموزشی بر نتایج و سرنوشت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرده. تجربه سالهای گذشته نشون میده که بدون مشارکت گسترده دولت مشکل کمبود کلاس و مدرسه در ایران حل نخواهد شد. بودجه دولتی آموزش با وجود افزایش چشمگیر سالهای اخیر از حدود 3.5% تولید ناخالص ملی فراتر نمیره، در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود شمار کمتر دانش آموز این رقم از 6% هم بیشتره. به این ترتیب میشه گفتش که در سالهای آینده این کمبودها متاسفانه به طور جدی ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم دخالت مؤثرتر دولت ما هر سال در آغاز سال تحصیلی همچنان با این موضوع روبرو خواهیم بود.
سعید پیوندی، متخصص مسائل آموزشی، از کمبودها در فضای آموزشی در ایران میگفت در آستانه سال تحصیلی. در جهان دانش هم مثل همه قلمروهایی که پای بشر به آن راه می‌یابد، امکان انجام اقدامات نادرست وجود دارد. اما اگر رشوه‌خواری، زد و بند و دستکاری در اطلاعات هر جا که اتفاق بیفتد منفی تلقی می‌شود، در صنایع هسته‌ای می‌تواند عظیم‌ترین فجایع را به بار بیاورد. صنایع هسته‌ای ژاپن بار دیگر درگیر رسوایی جدیدی شده است. فاطمه امان با دکتر نجم الدین مشکاتی، کارشناس بین‌المللی ایمنی صنایع هسته‌ای، درباره بحران جدید صنایع هسته‌ای ژاپن گفتگو می‌کند. یک بار دیگر مسئله ایمنی در صنایع هسته‌ای ژاپن و ایمنی ریاکتورهای اتمی این کشور به موضوع خبر خبرگزاری های دنیا تبدیل شد. رسوایی جدید مربوط به کمپانی برق توکیو است. خبر جدید در آمریکا و سایر نقاط جهان انعکاس گسترده‌ای یافت و روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره دوشنبه خود طی مطلب مفصلی به این مسئله پرداخته است. موضوع از این قرار است که کمپانی خصوصی تپکو یا کمپانی برق توکیو سالها گزارش‌های مختلف و اطلاعاتی را که مربوط به بازرسی از بخش‌های ایمنی و راکتورهای اتمی بوده را دستکاری می‌کرده است و حتی در تلاش سرپوش نهادن بر بسیاری از مشکلات ایمنی این راکتورها بوده است، مشکلاتی که می‌توانستند فاجعه‌آمیز باشند. اما عجیب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بخش این رسوایی این است که سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن نام افرادی را که به طور محرمانه از نواقص و اشکالات در این راکتورها به کمیسیون ایمنی انرژی اتمی ژاپن که یک سازمان دولتی است گزارش می‌دادند، در اختیار کارفرمایان آنها قرار داده است. البته مشکل ایمنی در صنایع انرژی هسته‌ای ژاپن بی سابقه نیست. اما اصولاً ریشه این مشکلات در کجاست؟ دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کارشناس جهانی ایمنی صنایع هسته‌ای که از نیروگاه‌های اتمی ژاپن نیز بازرسی کرده است.
تمام این برمیگرده به اون مسئله به اصطلاح سیکرسی یا محرمانه بودن و یا مرموز بودنی که تو صنعت و یا صنایع اتمی ژاپن وجود داره. عدم استقلال نظام ایمنی در ژاپن و وابستگی خیلی شدیدش به صنعت و دولت هم یکی از مسائل دیگه‌ای که من توی مقالاتم مطرح کردم و این به اصطلاح یه تغییر ساختاری رو میخواد در دولت ژاپن. نهادینه کردن ایمنی در صنایع اتمی ژاپن هنوز کار نشده روش و به اصطلاح اون رگولیتور یا سازمان‌های دولتی که باید حالت برنگری و ناظر ایمنی داشته باشن تو ژاپن، اینا کاراشون رو درست انجام نمیدن و به همین دلیل الان یک بحران روابط عمومی برای صنایع اتمی در ژاپن پیش اومده
و این یک بی‌اعتمادی عمومی رو نسبت به انرژی هسته‌ای تو ژاپن دامن زده.
دقیقاً این مسئله الان دیگه واقعا کسی حرف صنایع اتمی رو گوش نمی‌کنه و این خیلی جالبه که الان درست در سومین سالگرد اون حادثه تو اون کارخونه تقلیز اورانیوم توکایمورا شد، اواخر سپتامبر سال 1999 اتفاق افتاد که ما دیگه الان نزدیک های سومین سالگرد شیم، ولی این یکی انفجار نبوده، ولی که نجات مسائل روابط عمومی و آبرویی که از صنعت انرژی اتمی ژاپن رفته خیلی بیشتر بوده. واقعا اصطلاح آبروریزی رو میشه براش به کار برد.
آقای دکتر مشکاتی، مثل اینکه این حوادث تو ژاپن بی سابقه نیست. بجز همون توکایمورا که الان شما گفتین، یک حادثه هسته‌ای دیگه هم در نیهامو.
بله بله.
نیهامو اتفاق افتاد که شما هم از اون دیدن کرده بودین.
نیروگاه نیهامو یکی از نیروگاه‌های ژاپنیه که در سال 1991 یا 92 یکی از مهمترین حوادث اتمی در ژاپن رو این نیروگاه داشته که به اصطلاح استیم جنریتور کیوب رپچر بوده اون حادثه. منم اتفاقا 3-4 سال پیش اونجا رفتم و یه بازدیدی هم کردم.
از طرف دولت ژاپن رفته بودیم.
دعوت یک انستیتویی از تو ژاپن به اسم Institute of Nuclear Safety System به دعوت اون انستیتو رفتم اونجا. چیز جالبم خدمتتون بگم، اینا یک موزه اون حادثه رو در همون محل نیروگاه درست کردن. یعنی اون استیم جنریتوری که آسیب دیده بود به علاوه بریده روزنامه ها به علاوه ماکت اون لوله‌ای که خراب شده بود، تمام اینا رو ساختن و توی ساختمونی اون ساعتی و از لحظه‌ای که این حادثه اتفاق افتاده بود رو در یک موزه حادثه گذاشتن که به قول سعدی جهت عبرت ناظران و فسحت حاضران. در واقع کار بسیار جالبی بود، چون صرف نظر از اینکه خب این یه مقدار سوابق اون حادثه حفظ شده، از اون به عنوان یک وسیله آموزش استفاده میشه. به من هیچ جای دیگه ندیدم هیچ حادثه ای رو رؤسای اون شرکت و اینا ازش موزه درست بکنه.
بعد چرنوبیل هم برید بودید؟ از دکترای چرنوبیل هم
من رفتم. بله.
و یه مقدار به خاطر رشته تحقیق دونه دیگه، اینکه همه جای همه
من کارم مسئله ایمنی و مسائل مدیریت بحران صنایع بزرگ و پیچیده است. من در صنعت اتمی کار میکنم، روش تحقیق میکنم، با صنعت پتروشیمی کار میکنم و روی صنعت هواپیمایی و هوانوردی هم کار میکنم.
ببینید آقای دکتر مشکلی، شما معتقدید که صنایع هسته‌ای بدون فرهنگ ایمنی همیشه در خطره؟
ببینید خانم امان، در مورد صنعت نیروگاه‌های اتمی بزرگترین دشمن این صنعت مرموز بودن، سیکرسی و از مردم پنهان کردنه و زیر پا گذاشتن موارد ایمنی و چشم پوشی از مسائل فاکتورهای انسانیه، چه تو امریکا باشه، چه تو روسیه، چه در ژاپن، چه در هر کشور دیگه. تو هر کجای دنیا که این صنعت اتمی سعی کرده با پنهانکاری کار خودش رو جلو ببره، بعدم به گل نشسته. شما الان میبینید متاسفانه کل سیستم ژاپن بر پنهانکاری و لاپوشی و زد و بنده.
و بعد نیست بگیم همین الان که من وقت دونو گرفتم در آریزونا برای کنفرانس رفتیم. موضوع این کنفرانس چیه؟
من الان برای شرکت در یک کنفرانس در مورد ایمنی نیروهای اتمی به آریزونا آمدم و یکی از مهمترین مسائلی که در این کنفرانس مطرحه، مسئله آینده این صنعت در دنیاست و نقش فاکتورهای انسانی، فرهنگ ایمنیه که همگی میگن این به اصطلاح فاکتورهای انسانی و ایمنی این صنعت رو موجب یا ادامه زندگیش میشه یا اصلا این صنعت رو با بحران خیلی بزرگی مواجه میکنه، چنان که حادثه در نیروگاه اتمی توی مال آیلند در سال 1979 در امریکا موجب شد که هیچ نیروگاه اتمی دیگه تو این کشور ساخته نشه. این حالت داره یواش یواش تو ژاپن هم به وجود میاد و همونطور که عرض کردم این صنعت با پنهانکاری و عدم توجه به فاکتورهای انسانی و موازین ایمنی خیلی دقیق به این ترتیب داره تیشه به ریشه خودش میزنه.
در گزارش علمی امروز از انرژی اتمی و حوادث مربوط به آن می شنیدیم. اما در قرن بیستم نفت مهمترین منبع انرژی جهان و منشأ بیشتر تعارض‌ها و مناقشه‌های جهانی بوده است، مایه‌ای که به آن طلای سیاه نام دادند. اما اکنون در قرن 21 آب نیز دارد به یک ماده و منبع مهم حیاتی مورد نزاع کشورها تبدیل می شود، چنان که در خاورمیانه بحران آب میان اسرائیل و لبنان بر سر بهره برداری از رودخانه وزانی رو به گسترش نهاده است، تا آنجا که هیئتی ویژه برای حل این مسئله از واشنگتن وارد منطقه شده است. فریده رهبر از بحران آب میان اسرائیل و لبنان می گوید.
بحران آب میان لبنان و اسرائیل بالا گرفته است. این در حالی است که هیئت ویژه‌ای از سوی واشنگتن برای حل این مسئله وارد منطقه شده است. دولت لبنان اعلام کرده است برای تامین آب مورد نیاز 20 روستا در جنوب این کشور قصد دارد به بهره برداری از رودخانه وزانی دست بزند. دو رودخانه وزانی و حسبانی از حوالی مزارع شبعه در جنوب لبنان سرچشمه می‌گیرند و پس از پیوستن به یکدیگر وارد دریاچه جلیله در قلمرو اسرائیل می‌شوند. نزدیک به 30% از آب مورد نیاز اسرائیل از این دو رودخانه تامین می‌شود. اسرائیل میگوید چنانچه لبنان بدون توجه به قوانین بین المللی به بهره برداری از رودخانه وزانی بپردازد با واکنش نظامی اسرائیل روبرو خواهد شد. امیر لهود رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده است بیروت تنها از طریق سازمان ملل متحد و کشورهای دوست مانند آمریکا آماده حل مسئله چگونگی بهره برداری از رودخانه وزانی است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در دیدار اخیر خود با مقامات آمریکا خواستار اعزام هیئتی از سوی واشنگتن برای حل مسئله آب میان اسرائیل و لبنان گردید. هیئت ویژه آمریکا به ریاست جیم فرانکوویچ در پی ورود خود به لبنان از مسیر رودخانه وزانی در جنوب این کشور دیدار کرد. این هیئت قرار است طی اقامت خود در منطقه با مقامات لبنان و اسرائیل به مذاکره بپردازد. روزنامه لبنانی النهار اظهار امیدواری کرده است که هیئت اعزامی واشنگتن بتواند مسئله بهره برداری از رودخانه وزانی را به طور عادلانه حل کند و از این طریق مانع از بروز بحران گسترده‌تر تازه‌ای در منطقه شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پس از بحران آب در خاورمیانه جای شنیدن یک ترانه است، ترانه‌ای با صدای عارف.
وقتی که آدم عاشقه یه پارچه شور حالش، یکی دو روز انتظار براش یکی دو سالش، وقتی که آدم عاشقه با همه مهربونه، عاشقی و دیوونگی هر دو بلای تونه.
وقتی که آدم عاشقه هست و دلش می‌لرزه،
وقتی که آدم عاشقه یه پارچه شور حاله، یکی دو روز انتظار براش یکی دو ساله، وقتی که آدم عاشقه با همه مهربونه، عاشقی و دیوونگی هر دو بلای جونه. توی این دو روز زندگی از اولش عاشق باشه، راستی اگه عشق نباشه این زندگی چه پایه داره، این زندگی با اون همه زمندگی چه پایه داره، خوشا به حال اون دل که در گدازه، در آتش محبت این سود ممتازه. وقتی که آدم عاشقه یه پاک شور و حاله، یکی دو روز انتظار براش یکی دو ساله، وقتی که آدم عاشقه با همه مهربونه، عاشقی و دیوونگی هر دو بلای دونه.
وقتی که
وقتی که آدم آشده یه پارچه شور حاله، یکی دو روز انتظار براش یکی دو ساله، وقتی که آدم آشده با همه مهربونه، آشدی و دیوونگی هر دو بلای دونه.
برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی می شنوید.
آخرین بخش اخبار این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی را با خبری از آمادگی نیروهای امنیتی و ارتش آمریکا در یمن آغاز می‌کنیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که با انتقال 800 تن از نیروهای ارتش آمریکا و عده‌ای نامعلوم از نیروهای زبده این کشور به همسایه یمن جیبوتی در شاخ آفریقا، آمریکا خود را برای حمله به پناهگاه القاعده در یمن آماده می‌کند. این خبرگزاری در گزارش دیگر از تصمیم دولت آمریکا در حمله به پایگاه‌های القاعده در یمن خبر داده است. بنابراین گزارش، منابع اطلاعاتی دولت و ارتش آمریکا پایگاه‌های پنهان القاعده در زادگاه اسامه بن لادن رهبر القاعده در یمن را شناسایی کردند. خشونت در روابط فلسطینیان و اسرائیل امروز بار دیگر بالا گرفت. گزارش‌های رسیده از حوالی جنین در کرانه باختری رود اردن حاکی است که در 2 حادثه جداگانه یک اسرائیلی و یک فلسطینی در اثر آتش متقابل کشته شدند. همچنین پس از 1 ماه متوقف شدن عملیات انتحاری علیه اسرائیل، امروز یک فلسطینی مواد انفجاری بسته به خود را در شمال اسرائیل منفجر کرد که افسون بر او منجر به کشته شدن یک اسرائیلی دیگر و زخمی شدن عده‌ای دیگر شد. دولت اسرائیل این عملیات را نشانه ای از انفعال رهبری فلسطینیان در برابر تروریسم توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت کنگره این کشور در چند روز آینده قطعنامه ای را به تصویب می‌رساند که بر پایه آن دولت حق دخالت نظامی در عراق را خواهد داشت. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از دولت آمریکا خواست تا به عراق مهلت اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را بدهد. وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از آنچه ادامه بحث بر زمینه حمله نظامی برای تغییر حکومت عراق خواند افسود، ادامه این بحث در شرایط فعلی سازمان ملل متحد را با موقعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اعلام توافق عراق با فعالیت بی قید و شرط و مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در آن کشور اظهار داشت که عراق باید به مجموعه قطعنامه‌های سازمان ملل تن بدهد. محمد خاتمی شب گذشته نیز در گفتگوی تلفنی با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواهان آن شد که این سازمان نقش رهبری برخورد با بحران عراق را ایفا کند. او به کوفی آنان اطمینان داد که حکومت ایران از همه امکانات خود برای جلوگیری از جنگ در منطقه بهره خواهد گرفت. به خلاصه چند خبر دیگر توجه فرمایید. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مانع برقراری ارتباط ایران با سازمان جهانی تجارت خواند. آقای خرازی که در کنفرانس اوراسیا در نیویورک سخن می‌گفت اظهار داشت علی‌رغم اینکه ایران یک منطقه استراتژیک برای سرمایه‌گذاری است و بر زمینه منابع غنی زیرزمینی دارای نیروی کار ماهر است، صرفاً به دلیل مخالفت آمریکا نمی‌تواند با سازمان جهانی تجارت مذاکرات را آغاز کند. رؤسای جمهوری ترکیه، آذربایجان، گرجستان و نیز وزیر انرژی آمریکا در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان شرکت کردند. گزارش‌هایی از ارسال پیام‌های تبریک رؤسای جمهوری فرانسه، نروژ و نیز نخست وزیر بریتانیا به این مراسم دریافت شده است. اما ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه که اکنون در نیویورک به سر می‌برد، ایجاد این خط لوله را که مورد پشتیبانی آمریکاست، غیر سودآور توصیف کرده است. سازمان عفو بین الملل از اتحادیه اروپا خواست تا درباره پذیرش عضویت ترکیه به این اتحادیه تجدید نظر کند. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، اعمال شکنجه در زندانهای گوناگون ترکیه در این کشور به ویژه علیه زنان زندانی جریان دارد. در شهر مشهد در ایران یک انبار بزرگ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ظهر امروز آتش گرفت و بنابر آنچه خبرگزاری دولتی ایران مخابره کرده است، این آتش هنوز مهار نشده و همچنان در حال گسترش به انبارهای مجاور است. علت این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد که حکومت ایران یک برنامه درازمدت احداث نیروگاه‌های هسته‌ای تا 2 دهه آینده را در دستور کار دارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اظهارات محمد هاشمی رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی را ناشی از تعصب خانوادگی توصیف کرد. محمد هاشمی معاون اجرایی پیشین رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران در گفتگوی مطبوعاتی ضمن مقایسه بین دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از نظر عملکردهای اقتصادی دولت محمد خاتمی را متهم کرده بود که 800 میلیارد دلار تعهد برای کشور ایجاد کرده است. امروز عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی این اظهارات را صرفاً تعصب خانوادگی و دفاع از فامیل توصیف کرد. 6 نفر در ایران به دار آویخته شدند. 4 تن از این افراد که به اتهام قتل محکوم به اعدام شده بودند در زندان قصر تهران اعدام شدند و 2 نفر دیگر در انظار عمومی در جنوب ایران به بالای دار فرستاده شدند. قرار است آنطور که قوه قضاییه ایران اعلام کرده است 6 نفر دیگر که به اتهام‌هایی چون آدم‌ربایی محکوم شدند ظرف چند روز آینده در انظار عمومی در تهران به دار آویخته شوند. و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با ابراز نگرانی از ادامه روند توقیف مطبوعات از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواست تا علیه این روند که در 3 سال گذشته بنابر گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران 87 نشریه در ایران توقیف شده اند اقدام کند. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با ذکر این مطلب که محمد خاتمی به صراحت بخش اعظم دادگاه‌های برگزار شده برای مطبوعات را خلاف قانون اعلام کرده از رئیس جمهوری اسلامی خواست تا به عنوان مجری قانون اساسی به تعرض دستگاه قضایی به مطبوعات پایان دهد.
شنوندگان رادیو آزادی، برنامه های رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می دهیم. در این بخش گزارش اقتصادی روز را از فریدون خاوند می شنویم با عباس معروفی به مناسبت بردن جایزه آرنولد سوایک گفتگو می کنیم. آخرین سفر واسلاو هاول به آمریکا را با فریبا مودت بررسی می کنیم و در پایان از محمود خوشنام حرف ترانه ها را می شنویم که امیدوارم تا پایان برنامه شامگاهی امروز ما را همراهی کنید. به گزارش اقتصادی روز می‌پردازیم. در گزارش سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که آنکتاد نامیده می‌شود، در بخش مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در جهان که دیروز در ژنو منتشر شد، داده‌هایی هم در مورد ایران دیده می‌شود که نشان می‌دهد این کشور از لحاظ جذب سرمایه خارجی در میان 140 کشور مورد بررسی در ردیف 135 قرار گرفته است. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند موقعیت ایران را در عرصه سرمایه گذاری های خارجی از دیدگاه سازمان آنکتاد بررسی می کند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آنکتاد هر سال در ماه سپتامبر مهمترین منبع داده‌های آماری بین‌المللی را همراه با تفسیرها و بررسی‌های علمی درباره سرمایه‌گذاری خارجی در جهان منتشر می‌کند. در گزارش امسال این سازمان که دیروز سه‌شنبه 17 سپتامبر در ژنو منتشر شد، نکته بسیار مهم افت شگفت‌آور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2001 است. در سال گذشته میلادی حجم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن 51% کاهش یافت و به 735 میلیارد دلار سقوط کرد. عامل عمده این کاهش رکود اقتصادی جهان، کم شدن شمار ادغام بین‌المللی واحدهای تولیدی در سطح بین‌المللی و تأثیر رویدادهای 11 سپتامبر بوده است. با این حال کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی عمدتاً متوجه کشورهای پیشرفته صنعتی بود و در کشورهای در حال توسعه به 14% محدود ماند. به رغم این کاهش، شعبات شرکت‌های خارجی در جهان 3500 میلیارد دلار در سال تولید می‌کنند، تقریبا معادل تولید سالانه فرانسه و آلمان، و 53 میلیون نفر را در استخدام خود دارند. در گزارش سال 2002 آنکتاد، نوآوری‌های تازه‌ای نیز از لحاظ ارزیابی سلسله مراتب کشورها در عرصه سرمایه گذاری خارجی دیده می شود. کارشناسان آنکتاد در گزارش خود شاخصهای تازه‌ای را برای اندازه‌گیری سرمایه گذاری به کار گرفته و با استفاده از این شاخصها 140 کشور از جمله ایران را طبقه بندی کرده اند. شاخص اصلی ورود سرمایه خارجی را به یک کشور در رابطه با تولید ناخالص داخلی آن کشور قرار می‌دهد. پرسش چنین است: کشورها در مقایسه با وزنه‌ای که در اقتصاد جهانی دارند چه مقدار سرمایه خارجی دریافت می‌کنند؟ در آمار سازمان آنکتاد، ایران 105 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال دارد و از این لحاظ این کشور با حدود 0.3% تولید ناخالص جهانی در ردیف 37 دنیا قرار می گیرد. در عوض سهم ایران از سرمایه گذاری های بین المللی در فاصله سالهای 1998 تا 2000 میلادی چیزی است در حد صفر و به همین سبب جمهوری اسلامی در میان 140 کشور مورد بررسی آنکتاد از لحاظ جذب سرمایه خارجی به رتبه 135 سقوط می کند. یادآوری می کنیم که در بررسی سازمان آنکتاد مشارکت مالی و فنی خارجیان در طرح‌های نفت و گاز ایران که بر پایه قراردادهای معروف به بیع متقابل انجام گرفته در زمره سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حساب نیامده.
از گزارش سازمان آنکتاد و از رهبران اقتصادی جهان به رهبران سیاسی جهان می‌پردازیم. واسلاف هاول گونه‌ای نادر و استثنایی از رهبران سیاسی است که خود او آنها را رهبران تصادفی خوانده است و منظور او از این صفت آن است که این رهبران سیاستمدار حرفه‌ای و مبارزان راه رسیدن به قدرت نبودند، بلکه تنها روشنفکران و هنرمندانی بودند که از بد حادثه به دیر خراب‌آباد سیاست افتادند و نظام خفقان‌آور سیاسی کشورشان و نیروی مهارناپذیر نیاز آنان به آزادی به کار سیاستشان کشانده است. رهبرانی از نوع حکیمان حاکم. واسلاف هاول نمایشنامه نویسی است که در برابر حزب کمونیسم ایستاد و طرف گروه رولینگ ستونز را گرفت. زمام هدایت کشورش را در دوران انتقال از کمونیسم به دموکراسی به دست گرفت، آن را از بلوک شوروی جدا کرد و به ناتو ملحق نمود و منادی پرآوازه حقوق بشر در جهان گردید. در این میان موسیقیدانانی چون لورید و فرانک زاپا و روحانیونی چون دالائی لاما را به دوستی گرفت. فریبا مودت در آستانه سفر واسلاف هاول رئیس جمهوری چک به آمریکا مقاله روزنامه بوستون گلوب به قلم برایان ویتمور را بررسی می کند. مقاله با این عنوان: نمایش نام نویس، سیاستمدار و دوستدار راکنرول راهی آمریکا می شود.
برایان ویتمور خبرنگار نشریه بوستون گلوب در مقاله‌ای در رابطه با دیدار جاری پرزیدنت واسلاف هاول رئیس جمهوری چک می‌نویسد: این آخرین دیدار رسمی واسلاف هاول از آمریکا به عنوان صدر جمهوری چک است. قرار است وی در اوایل سال آینده پس از 13 سال در سن 65 سالگی از ریاست جمهوری چک کنارگیری کند و همراه با آن فصلی دیگر در تاریخ اروپای شرقی و مرکزی بسته خواهد شد. پرزیدنت هاول در سالهای قدرت کمونیسم در مقابل آن ایستادگی کرد و سرانجام توانست کشورش را از حلقه اقمار شوروی خارج کرده به دموکراسی و سرانجام عضویت در ناتو رهنمون شود و به عنوان صدایی بین المللی در راه احقاق حقوق بشر احترام جهانیان را برانگیزد. اما چنانچه پرزیدنت هاول در مصاحبهش با نشریه گلوب گفته است، دوره رهبرانی که بر حسب جبر زمان و مکان و به گونه‌ای غیر مترقبه به قدرت رسیدند، سپری شده است. در میان این رهبران باید از لخ والنسای متخصص برق که به رهبری لهستان برگزیده شد، لنات مری فیلمساز و باستانشناس رهبر استونی و ویتوتاس لندبرگیس پیانیست صدر جمهوری لیتوانی نام برد. پرزیدنت هاول میگوید این نسل از رهبران اقمار سابق شوروی جای خود را به سیاستمداران حرفه‌ای می‌سپارند. تحلیلگران سیاسی، سیاستمداران، مردم جمهوری چک و شخص هاول که بیش از همتایانش در مقام رهبری خدمت کرده، معتقدند که کنارگیری وی از سیاست در پایان ماه ژانویه نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ جمهوری چک پس از سقوط کمونیسم. جمهوری چک همانند لهستان، مجارستان، استونی و لیتوانی دیگر توسط شخصیت معارضی که آنها را از چنگال کمونیسم نجات داد رهبری نخواهد شد، بلکه در زمره یک دموکراسی باثبات اروپایی تحت رهبری سیاستمداران حرفه‌ای قرار خواهد گرفت. پرزیدنت هاول در مورد نخستین مرحله انتقالی ریاست جمهوری کشورش گفته است این آزمایشی مهم است، زیرا دموکراسی یک ماشین خودکار نیست، بلکه شخصیت‌ها و روابط نیز در آن نقش دارند. و هرچند پرزیدنت هاول در مواردی به طور علنی با نخست وزیران سابق جمهوری چک که امیدوارند در انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسند برخوردهایی داشته است، اما به گفته هاول نهادهای دموکراتیک جمهوری چک از آن استقامتی برخوردار است که جانشین وی هر که باشد نظام حاکم بر کشور را متزلزل نسازد. و آقای هاول میگوید حصول این دستاورد بوده است که در سال 89 وی را به تشویق فعالانه مردم چک ناگزیر از قبول مسئولیت رهبری کشور کرده است. واسلاو هاول میگوید هیچ گونه درکی از احساسات کسانی که در پی دست انداختن به قدرتند ندارد، زیرا وی هرگز نه تشنه آن بوده و نه در تکیه به آن منفعتی یافته است، بلکه همواره به قدرت به عنوان نوعی خدمت نگریسته است. بدون شک میزان محبوبیت پرزیدنت هاول در طول 12 سال ریاست جمهوریش قدری نقصان یافته، ولی هرگز از سطح 60% نزول نکرده است. وی در پاسخ به اینکه در طول سالهای رهبریش چگونه تغییر کرده است میگوید دیگر اجازه سیگار کشیدن ندارم. واسلاو هاول در سالهای اخیر با کسالتهای بیشماری من جمله عوارض ناشی از بیماری سرطان و پارگی روده دست و پنجه نرم کرده است و گفته می شود شرایط دشوار زندانهای کمونیست ها در بروز بیماری های مذکور بی اثر نبوده است. آقای هاول نمایش نام نویس ناراضی چکسلواکی و بنیانگذار منشور جنبش 77 حقوق بشر در دسامبر سال 89 به عنوان نخستین رئیس جمهور چکسلواکی پس از سقوط کمونیسم انتخاب شد و در سال 93 که چکسلواکی به دو جمهوری اسلوانیا و چک تقسیم شد و مجدداً در سال 98 به ریاست جمهوری چک برگزیده شد. بسیاری از مردم جمهوری چک نگران آنند که با کنارگیری وی از ریاست جمهوری این مقام و همراه آن ملت چک پاره ای از بچه خود را از دست بدهند. به گفته یک جوان چک، هاول به مقام ریاست جمهوری اعتبار می بخشد. بدون او این بچه از میان خواهد رفت.
و اکنون به یک نویسنده ناراضی ایرانی بپردازیم که سیاست از دامن او نیز دست بر نداشته است. جایزه آرنولد سوگ که هر سال به نویسندگان تبعیدی ساکن آلمان تعلق می‌گیرد، امسال نصیب عباس معروفی نویسنده ساکن برلین شد. عباس معروفی، سردبیر سابق مجله گردون در ایران، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از چگونگی دریافت این جایزه و نیز از آخرین رمان خود که تماماً مخصوص نام دارد و آن را در دست نوشتن دارد سخن میگوید.
آرنولد سوایگ نویسنده پیشرو آلمان در قرن 20 است. به زمانی که حکومت هیتلر در آلمان پا گرفت، به فلسطین مهاجرت کرد و پس از 11 سال، یعنی زمانی که حکومت نازی‌ها سقوط کرد، به زادگاهش برلین بازگشت. از آنجا که آرنولد سوایگ درد غربت و دور از وطن را به خوبی چشیده و تحمل کرده است، پس از مرگش بنیادی به نام او تأسیس شد که همه ساله به نویسندگان فعالی که در تبعید به سر می‌برند جایزه اعطا می‌کند. جایزه امسال آرنولد سوایگ به نویسنده ساکن برلین عباس معروفی تعلق گرفت.
روز به من اطلاع دادن که این جایزه رو چند روز آینده، در 20 روز آینده، در یک مراسمی با حضور مراسم مطبوعاتی و مثلا خبری این جایزه رو به من میدن توی یک مراسمی. ولی خب من معمولا تا این لحظه هر چی جایزه گرفتم یا هر کاری کردم مصرف همین کارهای مطبوعاتی و کارهای نویسندگی خودم کردم، چون زندگی ما خلاصه میشه در همین راه.
صحبت از نویسندگی کردین، خیلی خوشحال میشم که راجبه آخرین کارتون یک سری اطلاعات به ما بدین.
من در طول این 2 سال گذشته یک رمانی رو تموم کردم که الان مشغول پاک نویس کردنش هستم. رمانی که بخشی از سفر من به قطب شمال هست و زندگی یک روزنامه نگار ایرانی در آلمان. و خب شخصیت های رمان، یکیش مثلا پری هست، همون پری افسانه‌ای، همون پری که در جامعه ما وجود داره. و رمان عاشقانه است، رمانی است که همش در راه، عنوانش هم هست تماما مخصوص. کاری که در طول 20 سال در واقع دارم مرتب انجام میدم که بیمرزی تخیل، واقعیت، افسانه و رؤیا رو پیش ببرم، یعنی بتونم اینا رو بیمرز بکنم. در اینجا باز دوباره به نقطه های تکنیکی رسیدم که برای خودم خیلی هیجان انگیزه، یعنی فکر نمی کردم که روی کاغذ وقتی اینا میاد من به این لحظه ها برسم و بتونم اینجوری رویا و واقعیت و تخیل و افسانه رو بتونم بیمرز بکنم.
عباس معروفی، نویسنده ساکن برلین که جایزه امسال آرنولد سوایگ به او تعلق گرفته، در ادامه این گفتگو از فعالیت های فرهنگی خود سخن گفت.
2 سال خورده است که من در برلین هستم و در این مدت من ناچار شدم در یعنی کار عجیب و غریبی داشتم. به سلام مدیر شبانه یک هتل بودم که تمام شبهای من به باد رفت، یعنی در واقع پاره پاره من کار کردم. الان حدود 2 ماه که اون کار تموم شده و من اومدم یک کتاب فروشی در شهر برلین وجود داشت، تنها کتاب فروشی اینجا به نام سرای اندیشه، من مدیریت اینجا رو به عهده گرفتم و خب خیلی طرحهای چیز دارم، طرحهای عجیب غریب دارم. همش فکر میکنم یک روز در دفتر مثلا مجله گردون در تهران یک مجله رو پیش میبردم و حالا اومدم در شهر برلین و باید یک کتاب فروشی رو پیش ببرم و مدام تصویر احمد میرعلایی به ذهنم میاد، دوست عزیزم که در همین قتل‌های زنجیره‌ای قربانی شد. و خب هم تأسف برام وجود داره، هم خوشحالی برام وجود داره. و خب من آدمی هستم همیشه امیدوار.
از حرف نویسندگی و رمان با عباس معروفی، نوبت به حرف ترانه ها میرسد از زبان فریدون فروغی، حرف آهنگینی که آخرین حرف شامگاهی ماست. هر روز محمود خوشنام، موسیقی شناس، در اینجا و این زمان حرف ترانه ای را با ما در میان میگذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست. ترانه تنگنا با صدای فریدون فروغی.
موسیقی پاپ در ایران مثل هر جای دیگر دنیا شیوه های گونگونی را برای عرضه خود برگزیده است. مایل به سنت، دور از سنت، نزدیک به پاپ آمریکایی و بیشتر متکی به ریتم و یا شبیه به شانسون ها و لیدهای اروپایی و بیشتر متکی به بیان. فرهاد مهراد که شوربختانه چند هفته پیش به کام مرگ فرو رفت، از پاپخوان‌های کمیابی بود که بر تأکیدات بیانی متن تکیه می‌کرد. پس از او فریدون فروغی نیز خود را به همین شیوه پایبند ساخت، ولی حتی پیش از فرهاد از دور زندگی خارج شد. از ترانه های فریدون فروغی ضبط با کیفیت خوب کمتر در دست است. او در سفری به بیرون از ایران کنسرتی برگزار کرد که به صورت زنده به ضبط در آمد. ترانه ای از همین ضبط زنده را که گاه ناگزیر با کف زدن های جمع شنوندگان نیز همراه است برای امشب برگزیده ایم. ترانه ای است قدیمی و سخت خاطره برانگیز که حرف از تنگنا به میان می آورد. تنگنایی از بیکس ماندن و دسترسی به فریاد رس نداشتن.
دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست، شدم اون هر زگیاهی که گلاش پر پره دستای خور و خسی نیست. دیگه دل با خسی نیست، دیگه فریاد راسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خور و خسی نیست.
دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد رسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خسی نیست. با حرف ترانه تنگنا از زبان فریدون فروغی در برنامه از محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید و همراه با گزارشگران و همکاران بخش فارسی رادیو آزادی و همچنان با کارگردانی فنی بکتاش خمسپور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. شما را به شنیدن آنها دعوت میکنم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.